دلیل همین در واقع حیف میل ها نتوانستن انجام بدهند. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
عزیزان همراه، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 13:30 هست. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید که پایان بخش برنامه های این بخش است. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همتون آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. سلام، به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. ما قراره تا چهارشنبه هر روز به صورت تصویری و صوتی هم در تلویزیون اینترنتی که میتونید از طریق آدرس رادیو گفتگو دات آی آر ما رو تماشا بکنیم، از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو گفتگو در واقع در خدمت شما باشیم. این تصاویر رو حتما تماشا بکنید، نظراتون رو هم به ما اعلام بکنید. موضوعمون هم در واقع موضوع اینستاگرام هست که هر روز در این رابطه با هم دیگه صحبت میکنیم که شما حالا یه صوتی رو بشنوید و برگردید. انشاءالله من در رابطه با موضوع امروز با تون صحبت خواهم کرد. خب بحث این استاگرام رو ما در دو برنامه قبلی با دو زاویه مشخص و هم کارشناسان مختلف در خدمتتون بودیم. توی این برنامه قرارمون این هست که در رابطه با این استاگرام با این عنوان آسیب‌های اجتماعی، افزایش بزهکاری، طلاق و خودکشی و ارتباط اینا در واقع با این استاگرام با هم دیگه صحبت بکنیم. همونجور که در برنامه قبل هم یه خلاصه عرض کردم خدمتتون، این استاگرام در سال 2010 به عنوان یک ابزار ویرایش عکس به معنای ایجاد شد. در سال 2012 100 میلیون کاربر داشت که در واقع شرکت فیسبوک این رو به ارزش 1 میلیارد دلار خریداری کرد و اون زمانی که خریداری کرد 13 تا کارمند داشت که ما تو بخش اول صحبتمون در مورد کسب و کار با هم دیگه صحبت کردیم در این رابطه. اینستاگرام ترکیب اینستند کامرا و تلگرام هست. ترکیب این چند عبارت با هم شده اینستاگرام که در واقع به معنای پیام رسان فوری از راه عکس و دوربین گفته میشه بهش. رو اینها یکی از اتفاقات بسیار جدی که در باره اینستاگرام افتاد آذر ماه سال 97 بود که یعنی همین امسال که در واقع اینستاگرام دو مدیر و مؤسسش که یکی برزیلی و یکی آمریکایی بود استعفا دادن و علت استعفاشون هم این اعلام شد که میگفتن فیسبوک دخالت زیادی در مدیریت اینستاگرام میکنه و مسائل تجاری فقط براش مهم هست. و بعدش یه آقای به نام آدام موسری که یک یهودی اسرائیلی هست عنوان رئیس اینستاگرام منصوب شد که خبر این انتصاب رو هم عجیب بود که وزارت خارجه اسرائیل در واقع و رژیم صهیونیستی بود که اعلام کرد، که خب یه تحلیل‌های زیادی در دنیا در رابطه با این ماجراش انجام شده و اینها. ما تو این برنامه چون موضوعمون حالا موضوع خاص آسیب‌های اجتماعی هست، من یه مطالعه کردم تو این یکی دو روز گذشته که آخرین در واقع گزارشی که مطرح شده بود و شاید بر اساس این گزارش هم این موضوع انتخاب شده این بود که من این عبارت رو میخونم: بر اساس اعلام رسمی انجمن سلطنتی بهداشت عمومی انگلستان و جنبش بهداشت جوانان جهان، در سال 2017 اینستاگرام به عنوان بدترین و مضرترین شبکه اجتماعی پرکاربرد در دنیا لقب گرفت. که بعد من گزارش رو که کامل خوندم، عبارتهایی رو که سرفصل قرار داده بودن اینها بود. حالا ما تو این جلسه میتونیم بعضی از اینها رو احتمالاً بهش بپردازیم: نارضایتی از زیبایی اندام، انتشار تصاویر نامعقول برای جلب توجه، نارضایتی از امکانات و نوع زندگی، انبوه صفحات غیر اخلاقی، که حتی در رابطه با این بیشتر توضیح داده بود که بعضی از عبارات رو سرچ میکنید، حتی عبارات هایی که میتونه مفهوم خوبی داشته باشه نتایج نامناسبی رو نمایش میده، کم شدن زمان استراحت و اختلال در خواب، ایجاد روابط خطرناک و خارج از عرف، افزایش میل به خودکشی. این چند تا سرفصلی بود که تو این پژوهش در واقع بهش اشاره شده بود. خب ما در این برنامه در خدمت دوستان و بزرگواران کارشناسانی هستیم. جناب آقای حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر محترم فضای مجازی، جناب آقای سید رضا موسویان، سید مرتضی رضا نوشتن اینجا ببخشید، سید مرتضی موسویان، رئیس سابق مرکز رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جناب آقای محمد سیاه که خبرنگار روزنامه صبح نو هستن و قراره که در این برنامه با ما کمک بکنن که برنامه رو کم چالشی تر بکنیم با سوالات ایشون. خب من با اجازه در واقع از جناب آقای سید مرتضی موسویان، بله اینجا باید اصلاح کنم، عرض شود خدمتتون که سوال میپرسم. جناب موسویان، شما که تو این قضیه هم میدونم کار پژوهشی زیاد انجام دادید یا حداقل زیاد خوندید تو اینها، و همین که مدتی مسئولیت یکی از مهمترین بخشا که مرتبط به همین برنامه هم هست، در واقع بخش فرهنگی و سبک زندگی در حوزه فضای مجازی، که در وزارت ارشاد فکر می‌کنم جزو معدود جایی هست که روی این قضیه مسئولیت مستقیم داره، این مسئولیت رو داشتید، بفرمایید که روی این قضیه کار شده یا کلاً نقطه نظرتون رو بگید که انشاءالله ما در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه گذشته به هر حال 40مین سال انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم و به همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین بینندگان به هر حال تصاویر این رادیو که از طریق اینترنت پخش میشه سلام عرض میکنم. همونجور که شما گفتید و شنوندگان هم متوجه شدن، اساسا بزرگترین شبکه اجتماعی فیسبوک هستش که به دلیل فیلتر شدن خب جامعهش در ایران کمتر از کشورهای دیگه است، ولی در عوض اینستاگرام که متعلق به این شبکه هست در ایران بسیار تأثیر گذاره و از نظر به حال داشتن فالوئر و اعضایی که در این شبکه دارای حساب کاربری هستن از جمله مهمترین زیرساخت‌هایی است که به عقیده من در تغییرات اجتماعی که داره سبب میشه تأثیرش از همه شبکه‌های اجتماعی فعلی در کشور بیشتر هستش. من میخوام از نقطه نظر تغییرات اجتماعی به کارکردهای اینستاگرام نگاه بکنم. خب اونچه که در علم جامعه شناسی مطرح میشه این هستش که تغییرات اجتماعی میتوانن توسط رسانه ها هدایت بشن. خب تمام نظریه هایی که وجود داره مربوط به رسانه های سنتی است که حالا اون نظریه ها برای شبکه های برای رسانه های نوین بایستی بازتعریف بشه و بازنوشته بشه. خب در ایران چندین کار پایان نامه دکتری به این کار تعلق گرفته، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشگاه آزاد، و تعداد خوبی هم در سطح کارشناسی ارشد روی این مسئله کار شده. اما هنوز ما نقشه مدیریتی که اینستاگرام به هر حال برای هدایت این تغییرات داره بهش نرسیدیم، ولی داریم کار میکنیم روی این مسئله. یعنی یکی از عناوین دکترایی که خود من راهنماش هستم بحث همین مدیریتی است که اینستاگرام به صورت دقیق داره انجام میده، مخصوصا برای جامعه هدفش که ایران هستش. و به هر حال از اون طرف ما هم نیاز به یک نقشه راه داریم برای اینکه نوع مصرف رو به مردم به هر حال یاد بدیم و بدونن که به اصطلاح با اینستاگرام چگونه باید برخورد بکنن. اما به هر حال جواب سوال شما در مورد تاثیرگذاری اینستاگرام بر روی آسیب‌های اجتماعی که در 5 طبقه دستبندی شده و از طرف مقام معظم رهبری هم با جدیت دنبال میشه، واقعا نیاز به کارهای پژوهشی و خدمتتون عرض شود که تحقیق میدانی وسیع‌تری داره و بایستی واقعا گرانت هایی برای دانشکده هایی که به این منظور میپردازند توسط مؤسسات مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته بشه که به هر حال این تحقیقات صورت بگیره.
درسته.
اون چه که به هر حال الان از آمار پلیس فتا برمیاد این هستش که نقش اینستاگرام به عنوان یک علت در معلولی مثل آسیب‌های اجتماعی بسیار بسیار پررنگه و هر روز هم این نقش بیشتر و بیشتر میشه با توجه به اینکه افراد وقت بیشتری رو برای این رسانه میذارن. بسیاری از سلبریتی ها به هر حال در این رسانه دارای فالوورهای زیادی هستند و تأثیر گذاریشون از طریق این رسانه باز به اثبات رسیده. نکته حائز اهمیتی که هست این هستش که در کشورهای دیگه برای این گونه رسانه ها یک رژیم مصرفی وجود داره و در ارتقاء سواد عمومی مردم هم دولت و هم بخش به اصطلاح سازمان های مردم نهاد یا NGO ها فعال هستند برای اینکه به مردم این قدرت رو انتقال بدن که قابلیت ممیزی داشته باشن.
بله.
فقط یک نکته ای رو من اینجا خدمتون بگم که با توجه به اینکه شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام درست با توجه به خصوصیات کسانی که شما رو فالو میکنن و یا شما اونها رو فالو میکنید به شما پیشنهادی میده از دنیای بزرگی که در اختیار داره، این به هر حال میتونه یکی از روش هایی باشد برای اینکه افرادی که مایل نیستند به هر حال مواردی رو مشاهده بکنن، خب به هر صورت اگر سر نزنن به اونجاها در پیشنهاداتی که اینستاگرام بهشون داده میشه اون مطالب و یا اون موارد رو نخواهند دید. ولی به هر جهت خدمتون عرض میکنم که منهای بحث سلبی بحث ایجابی یادگیری برای استفاده از این رسانه نوین یکی از مواردی است که الان مقفول مانده و حالا یه جایی مثل انجمن سواد رسانه ایران هم و خود شما که الان باز دارید تلاش میکنید نمیتونه به اصطلاح نیاز بزرگ فعلی رو مرتفع بکنه، بلکه نیاز داره همه دستگاه ها وارد بشن تو این زمینه و مأموریت هاشون رو سمت و سو بدن با توجه به نیازهایی که در این زمینه وجود داره.
دست شما در نکنه. اتفاقا این که مقام معظم رهبری شورای رو با ترکیب 27 نفره که همه نهادهای کشور شامل میشه تأسیس کردن. به همین معنی است یک تقسیم کار ملی برای حل مشکلات کشور ضروری هست. یعنی یک بخش به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و همه بخش ها باید با یک نظم مشخصی در واقع این کار رو انجام بدن. خب جناب آقای نوری خواه، ببینید مطالعات زیادی هم در دنیا انجام شده. من فقط امروز یه سرچ خیلی خیلی کوتاه آسیب‌های اینستاگرام رو سرچ کردم، مطالعات ایرانی و خارجی، به خصوص خارجی ها انقدر زیاد پیدا کردم. فقط اینستاگرام و خودکشی رو سرچ کردم انقدر بود که فرصت نکردم واقعا بخونم. بعضیش ذخیره کردم و سر فرصت بشینم اینا رو مطالعه بکنم. مثلا دانشگاه بوستون و شیلی همکاری مشترکی داشتن، مطالعه کردن بر رده سنی 18 تا 65 ساله که استفاده میکنن از اینستاگرام. البته من اینو تو پرانتز بگم که قانونا استفاده از اینستاگرام در کشور ایالات متحده آمریکا و که در واقع رو خود اینستاگرام چیز میشه، لحاظ میشه برای سراسر دنیا، مثبت 16 است. یعنی شما وقتی وارد میشید باید این تعهد بگی 16 سال به بالا دارم. ولی با این حال اینا به خاطر همین از 18 سال تا 25 سال بررسی کردن. میگه که کسانی زوجینی که تصاویرشون رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشتن، اینا رو یک سال زیر نظر گرفتیم، 3 تا نتیجه گرفتیم. 1. اینها میگن دوست داریم در مرکز توجه قرار بگیریم با رفتارشون. 2. میگن من زمانی احساس رضایت میکنم که همه شایستگی منو تصدیق کنن، یعنی فقط بگن تو خوبی. اگر یه انتقادی هم بشه و کل تمرکزش میشه به هم که توی سلبریتی ها ما نموناش رو دیدیم. و من دوست دارم در آینه به خودم نگاه بکنم، یعنی همش میشه خودپسندی. که حالا بعد یه توضیحاتی داده که همش هم جالب بود، من گوشه هاشو نوشتم میخوام وقت زیاد گرفته نشه. ببینید خیلی از مردم و بینندگان شنوندگان این برنامه به قاعده میگن خب آقا این یه سری آسیب‌هایی داره، یه سری منافعی هم داره، ما چطور میتونیم کاری بکنیم که از آسیب‌هاش صدمه نبینیم و از منافعش سود ببریم. دیروز من با یکی از نماینده مجلس صحبت می‌کردم، میگفت من از شما می‌خوام یه پژوهش مستقل مفصلی انجام بدید که آیا می‌شود بخشی از اینستاگرام رو که این مسائل توش هست اول احصا کرد مشکلاتش رو، بعد مثلا مسائل غیر اخلاقی و بخشش که میشه بست رو در واقع بس که بچه های خانواده آسیب نخورن و بخشای دیگه‌اش باز کنیم. که تقریبا فکر کنم اشاره میکنم به پروژه شکست خورده فیلترینگ هوشمند. شما با این با توجه به اینکه تخصصتون همین مسائل هست، میخوام یه خورده اگر ممکن در مورد این توضیح بدید. بله
بله، من البته بحث بیشتر در حوزه فرهنگیشو به دوستان دیگه وامیگذارم و سعی میکنم حالا از تخصص خودم فناوری اطلاعات بیشتر استفاده کنم. اما به موضوع اینجوری ورود بکنم که اینستاگرام بالاخره یک شبکه است که پایه‌گذاری شده در امریکا و مالکش هم یک شرکت امریکایی است. نگاه اونها به حوزه فرهنگی با نگاه کشور ما، مردم ما، مسئولین ما قاعدتاً زمین تا آسمون متفاوته. اگر بس خانواده داریم میکنیم، خب اون اتفاقی که توی دولت اوباما افتاد و با حمایت دولت اوباما و بعد با عدم مخالفت دولت بعدی در سراسر کشور فراگیر شدیم بود که در ایالات متحده آمریکا حتی ازدواج همجنس با همجنس رو نه تنها ازش جلوگیری نمی کنند بلکه قانونی می کنند و حتی اینها می تونن فرزند رو هم به صورت فرزند خوانده داشته باشن. پس تعریف خانواده یک تعریفی است که این تعریف در کشور ما و بین مردم ما یک ناهنجاری به حساب میاد. از اون طرف قوانین مترتب بر این شبکه اجتماعی و ارتباطی و به اشتراک گذاری عکس و ویدئو امروز قوانین ایالات متحده آمریکا است. خب قوانین ایالات متحده آمریکا با قوانین کشور ما کاملا متفاوته و ناسازگاری های فراوانی داره. خب اینجا این مسئله پیش میاد که در این شرایط چه باید کرد. یه نگاه اینه، من از قول وزیر محترم ارتباطات وزیر فعلی نقل میکنم که در یکی از اولین مصاحبه هاشون اینطور فرمودن که شبکه های اجتماعی خارجی و این شرکت های خارجی قواعد ما رو نمیپذیرن، اون نگاه ما در حوزه اخلاق و قانون رو نمیپذیرن، ما باید یک باز تعریف از اخلاق داشته باشیم.
یعنی اخلاق رو تغییر بدیم،
چون ما میخوایم مثلا در بستر سیستم عامل اندروید و نرم افزار اینستاگرام که خب یه نرم افزار رایگان هست بخوایم از یک محصول خارجی استفاده بکنیم، آیا این به صلاحه که ما اخلاقمون رو باز تعریف بکنیم؟ یعنی یک تاریخچه شاید چند هزار ساله که در گستره اسلام غنی شد در کشور ما و ارتقا پیدا کرد، اینو کنار بگذاریم. من به نظرم این حرف اشکال داره و یک تصمیم گیری صحیحی باید در بین مسئولین ما در مورد نحوه برخورد با این شبکه‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و بسترهای عرضه محتوا گرفته بشه. به این معنی که این که فیلتر بشود نشود، چه اقدامی انجام بشود، بنده اظهار نظری نمی کنم و تجویزی نمی کنم. ابتدا به ساکن عرض می کنم که همیشه اینو میگم که ما مسئله رو باید به درستی بشناسیم و بعد در موردش اظهار نظر بکنیم. اتفاقی که در مورد فیلترینگ هوشمند سال 93-94 افتادیم بود که خب اصرار قوه قضاییه بود، دادستانی محترم کل کشور، و این که خب محتوای مجرمانه به لحاظ قوانین ایران تو این شبکه‌ها بسیاره. حالا مسائل سیاسی جای خودش، حالا محتواهای تخریبی علیه افراد مختلف تو این شبکه‌ها که جای خودش، اما همین حوزه فرهنگی رو در نظر بگیریم، خط قرمز اینستاگرام اوریانی کامله. ببخشید این رو میگم، اگر سطر عورت باشه دیگه همه چیز اخلاقی است از نگاه اونها، و به نوعی حالا نگیم از نگاه اونها اخلاقی است، مانعی وجود نداره برای نشر محتوا. خب این نگاه به اخلاق تو کشور ما واقعا اینطور نیست، یعنی اخلاق واقعا چارچوبش کاملا متفاوته. خب اون زمان طرحی رو مطرح کردند، حالا یک بخشی در دولت، وزارت ارتباطات، که ما نرم افزاری رو ایجاد میکنیم که به نوعی در گیتوی کشور، در اون دروازه های ارتباطی اینترنت کشور، روی یه سری سرورها فعال بشه و هر تصویری که بخواد برای مردم نمایش پیدا بکنه تو گوشی تلفن همراه بررسی بکنه، اونجوری که جناب آقای واعظی وزیر وقت میفرمودن، محتوای خوب نمایش پیدا بکنه، محتوای بد نمایش پیدا نکنه. همون زمان از بسیاری از کارشناسان این نکته رو مطرح کردن که اساساً خوب و بد رو رایانه نمیتونه تشخیص بده، یعنی حتی انسان هم، یک قاضی هم حتی که میخواد قضاوت بکنه در مورد یک محتوا که خوب است یا بد، نیاز به بالاخره یک مستندات وسیعی داره و دانای کل که خداوند متعال باشه، ایشون فقط میتونه بگه که آقا خوب و بد چیست. چارچوب‌های قانونی این کلام خوب و بد رو بر نمیتابه. اون چیزی که مسئولیت دولت هم هست و حاکمیت هست، اون نیست که خوب و بد رو از هم جدا بکنه.
یه جور ایمیج پروسسینگ مد نظر.
حالا اتفاقی که در عمل افتاد این بود که الگوریتم‌هایی وجود داره که یا روش‌های پردازشی وجود داره که به لحاظ اینکه رنگ بدن، رنگ پوست یک رنگ خاصی داره، با پردازش تصویر بتونن تصاویری که اوریانی کامل هست رو با یک دقتی شناسایی بکنن و این تصویر رو اگر ممکن است از رده خارج بکنن، که اینجا هم باز چالش فنی وجود داره که وقتی که پهنای باند عظیمی که اینستاگرام مصرف میکنه رو شما بخواید پردازش بکنید، نیاز به میلیاردها تومان هزینه داره. برای چی؟ برای
اساسا اینترنت آفلاین نمیشه اینجوری.
و نکته اینجاست که حالا اون هم یک بحثه که مطرح کردن، با توجه به زمان مورد نیاز برای پردازش نمیشه به صورت آنلاین پردازش کرد. اگر تصاویری دیده شد، مجدد بخواد دیده شده بشود، ممکن جلوشو بگیره.
من یه سوال دیگه
من این رو عرض بکنم، بله بفرمایید.
شما ببینید پیک مشاهده بعد از ارسال تقریبا همون دقایق اوله، مثلا وقتی این ارسال میکنه فرض کنید تو یه ربع اول، بله، هر کس میخواسته دیده، مخصوص تو استوریو امثال اینا. خب این چطور میشه مثلا بعدش دیگه ببندیم یا نبندیم خیلی اهمیت نداره، چون دیده شده، حتی کپی شده، شیر شده، اینها این رو هم در نظر گرفته بودن تو اون مثلا.
بله، حالا این که جای خودش، من نکته دیگری میخواستم عرض بکنم. خب از همون ابتدا شبکه اجتماعی اینستاگرام در رابطه وب خودش رمزگذاری رو داشت، اما به صورت پیشگزیده فعال نبود. بلافاصله بعد از مدت کوتاهی که فیلترینگ هوشمند اینستاگرام فعال شد، با زمان کمتر از یک هفته رمزگذاری در بستر وب فعال شد. یعنی حتی اون زمانی که ادعا می‌شد که فیلترینگ هوشمند اینستاگرام فعال است، عملاً نبود و روی اپلیکیشن تا یه مدتی چندین ماهی فعال بود، اما نهایتاً به سرانجام نرسید. خب اون رقمی که اعلام شد، هزینه شد برای این کار، هلوش 200 میلیارد تومان اعلام شد و بعد توی بودجه رقم 200 میلیارد تومان به عنوان سیانت از فضای مجازی تثبیت شد. من عرضم این هست که
بیش از 20 تا فکر کنم در مرحله مثل اینستاگرام شد با این خود طراحی کرد.
من نگاهم و بحثم اینه که بستر فنی باید در خدمت فرهنگ کشور باشه، باید در خدمت ایجاد شرایطی باشه که مردم بتونند از امکانات داخلی و خارجی بالاخره بتونن به خوبی استفاده بکنن. اما عدم دقت و عدم به نوعی دانش فنی کافی و از یه طرف متاسفانه شاید غلبه نگاه‌های سیاسی که حالا ما می‌خوایم این شرط بماند، این صحبتی که از مسئولین وقته که فرمودن که مسئولین مثلا رتبه بالا بعضیا بهمون میگن که فلان چیز باید اینجوری بشود و ما بعد میبینیم که بالاخره بستر فنیش رو چجوری فراهم بکنیم. یعنی یه جور هماندیشی و یه جور تعامل و یه جور همفکری و همسویی بین مسئولین ما متاسفانه وجود نداشت. و خب به لحاظ یه سری نگاه‌های سیاسی، به لحاظ یه سری دغدغه‌های نهایتاً منابع به هدر رفت و ما به اینجا رسیدیم که دیگه الان توی این شبکه‌های اجتماعی خارجی خب همه رمزگذاریشون فعال هست و این ایده که خوب و بد رو از هم جدا بکنیم به نوعی شدنی نیست. و خب الان دوتا نگاه مطرح میشه، چون شدنی نیست پس رها کنیم، پس صورت مسئله رو پاک بکنیم، همان چیزی که هست باشد، یا نه از اون طرف اگر نمیشود از راهکارهای صحیح بیایم ببینیم که مثلا مقررات گذاری بکنیم که هر شرکتی که تو مقیاس وسیعی داره تو کشور کار میکنه باید یه سری قوانین و مقرراتی رو رعایت بکنه. الان امروز من داشتم میخوندم که برخی از کشورهای اروپایی مجلس‌های قانون‌گذاریشون و مجلس نمایندگانشون اصرار دارند که فیسبوک در انتشار محتواهای نامناسب حالا به لحاظ سیاسی و مسائل دیگه مقصر هست و آمدانه قوانین برخی از این کشورها رو نادیده گرفته و به نوعی بستر عرضه محتوا رو هم مسئول میدونن. این نکته خیلی مهم است که الان متاسفانه بسیاری از این بسترهای عرضه محتوا از انتشار عکس گرفته، انتشار فیلم گرفته خارجی که جای خودش که خب نامحدود دارن عمل میکنن و محدودیتی ندارن، داخلی ها هم مسئولیت رو نمیپذیرن، میگن به ما ارتباطی نداره.
خب حالا این مسئله رو
میگن عملا سلب مسئولیت شد. من فکر میکنم تا زمانی که هر کسی مسئولیت خودش رو نپذیره
یه لحظه رو
تمام کنم و تمام کنم، تا زمانی که مسئولین، تا زمانی که شرکت هایی که دارن خدمات میدن هر کدوم به زعم خودشون مسئولیت خودشون رو نپذیرن و کاربران هم مسئولیت خودشون رو نپذیرن با بحث تعیین این تشخیص هویت افرادی که حضور دارن، واقعا ما مسئله رو اصلا نمیتونیم بفهمیم که بعد بخوایم حلش بکنیم یا نه.
بله اگه اجازه بدید من یه سوالی مطرح بکنم. شما تو بزرگوار که تو کار هستین اجازه بدین که ما همیشه توی برخورد با فضای مجازی حالا اینستاگرام، تلگرام، فضایی که حالا به نوعی یه ممنوعیتی روش وجود داره، یه فضای آسیبی وجود داره، اولین بحث برخورد قهری وجود میاد که حالا فیلتر بشه، بگیرن، ببندن، پنهی بانش پایین بیارن، سرش کم بشه، کاهش پیدا بکنه تعداد کار براش. ولی واقعا تو ابزار مثل تلگرام یا اینستاگرام میبینیم که بازدیدها داره بیشتر هم میشه. یعنی بازدیدهایی که در ماه گذشته ببینید از پست‌های تلگرام افزایش پیدا کرده. یه نوع لجبازی حالا ملموسانه داره وجود میاد بین دستگاه‌های دولتی یا سیاسی یا هو حاکمیت حداقل با مردم که مردم خب حالا که دارن این کار میکنن میان فیلترش رو که استفاده کنن و به فراوون هم دست همه هست. میخوام بگم که واقعا راهکار برخورد قهریه با این موضوع یا نه ما باید واقعا بحث فرهنگ وارد بشیم یا بحث اجتماعی وارد بشیم یا آگاه سازی بکنیم که آقا این اتفاق داره میفته، این کدوم راه حل مناسب تره؟
من خدمتتون عرض کنم، اولا پیرو صحبتی که از اون داشتن بگم که خب همون موقعی که سال 2016 بحث تدوین قانون برای اتحادیه اروپا مطرح شد و تا 2018 یعنی 25 می 2018 قرار شد که همه اینها این قانون مصوب رو در قوانین ملیشون وارد بکنن، این صحبت بین کارشناسا بود که اصلا ذاتاً فضای مجازی واسطه پذیر نیست، اصلا ذاتاً این که در همون قانون آمده که فرد اجازه پاک کردن سوابقش رو داشته باشه و اجازه تصحیحش رو داشته باشه، اصلا فضای مجازی ذاتاً این اجازه رو نمیده. یعنی میگه اگر چیزی منتشر شد دیگه منتشر شده، دیگه به هر حال وجود داره، قابل سرچ و دسترسی هستش، شما دیگه اون رو نمیتونید بیای تغییر بدید. بنابراین نکته اساسی این هستش که خود اروپا هم الان کارشناسان به اصطلاح متخصصشون به این نتیجه رسیدن که به حال این قانون پیاده شدنی نیست، چون اتحادیه اروپا اعلام کرد که همه شرکت های بزرگ باید این قانون رو به رسمیت بشناسن. 34 شرکت که عمدتا امریکایی بودن گفتن ما به رسمیت نمیشناسیم، علاوه بر این که فیسبوک جریمه شد و نکته پس اصلی